بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيز له شيطانا فهم له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون توفیقی است به حمد الله در این ایام بسیار مبارک و مسعود ماه رجب خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه زخرف را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 36 و 37 که انشاءالله به حول و قوه الهی در این نوبت تقدیم می شود. اما در آیات پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی در بیان بسیار مهمی متذکر شد که جایگاه موقعیت ها و ثروت های دنیوی اونچنان نیست که قابل قیاس و سنجش با ارزش ایمان و جایگاه تقوای متقین باشد، به گونه این که میتواند بالاترین حد موقعیت اقتصادی دنیوی با کفر هم جمع شود، با الحاد هم جمع شود. مانعی هم در اون ندیده از ذات باری تعالی که چنانچه موقعیت اقتصادی دنیوی صرفاً به خودی خود یه متاع گران سنگی و یه موهبت بزرگ خداوند می بود، یقیناً به بندگان شایسته خیش صرفاً می داد و در اختیار دیگران قرار نمی داد یه چنین متاع گرانی را. البته توضیحات آیات 33، 4 و 5 به تفصیل بود که در نوبت گذشته گفتیم، تکرار عرایض نمی کنم، اما به عنوان یک نکته اساسی نهایی فرمود و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، تمام این بهره‌مندی هایی که به هر شکل اون انسان ها در دنیا دارند هیچ ماهیت مستقلی ندارد، نیست مگر ابزار. یعنی نگرش ابزاری است، نه نگرش استقلالی به تمام این موقعیت های اقتصادی که خداوند ممکن است مقرر فرموده است و میسور و دست یافتنی برای انسان ها باشد در اون حدی که ممکن است. فرمود نیست اینها مگر متاع حیات دنیا، اما ولا آخرت و عند ربک للمتقین، آنی که سرای باقی و جاودان است که حیثیت مستقلی دارد، دیگه معبر نیست، ممر نیست، بلکه دار است، مقصد است، مقصود است. نمیتوان بدانجا رسید مگر بر بابال تقوا، و بدون تقوا چنین میسور نخواهد شد. مثل این که من در قرائت این انتهای آیه 35 دیشب از جیب خودمون یه کلمه خیلی رو هم اضافه کردیم و گفتیم ولی آخرتو خیرون اندرم بکنن متقین، که از پیش با از باری تعالی پوزش میطلبیم و از خدمت دوستان که بنابر ذهنیت مشابه بعض دیگر از آیات کلمه خیر رو من افسودم. ولی آخرتو اندرم بکنن متقین، و سرای آخرت قطعا از آن متقین است و بس. اونها هستند که از دنیا، از ابزار دنیا استفاده می کنند در حد ابزار، همانی که امیر المؤمنین فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین این هنر رو دارند که برکت تقوا هم از متاع دنیوی استفاده می کنند، هم به مقصود واقعی می رسند. اینها دنیا رو دارند، اما دنیای ابزاری را، نه دنیای استقلالی را. از سرمایه دنیا اگر استفاده می کنند بدین شکل، با این نگرش روشن بینانه استفاده می کنند، لذا هیچ نه در بند آن قرار می گیرند، نه زنجیر آن پایشون می گیرد و نه گردن اینها زیر چنین زنجیرهایی به زیر می آید، و نه آن که قیمتی فراتر از متاع و ابزار برای دنیا و اموال دنیا می پردازند. اینها نه به قیمت شرفشون، نه به قیمت ناموسشون، نه به قیمت کرامت انسانی و باورهای اعتقادی خودشون دنیا می خرند. دنیا رو در حد دنیا و ارزش دنیا می شناسند و با آن معامله می کنند. این تمام. به اینجا که رسید و انتهای آیه ول آخرت و عند ربک للمتقین، یه جمله زیبایی رو مطرح میکند در آیه 36 که یه مختصری ورود کردیم و گفتیم و من یعش و عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، به هر آن کسی که عشای نسبت به ذکر الهی دارد، که الان دوباره تکرار میکنم توضیح خواهم داد، برای او تقییز میکنیم شیطانی که قرون او میباشد. کلمات رو دوباره بازگو میکنم و انشاءالله با تفصیل این آیه رو خدمت دوستان و بزرگواران تقدیم خواهم داشت. کلمه یعش رو اشاره کردیم از ماده عشو می آید، اون کسی که چشم نابینا دارد، اعما گفته می شود در لغت عرب. اما گاه انسان ها نابینای مطلق نیستند، گاه به گونه ایست که اینها دید روز کافی است اما دید شب ناکافی دارند. در شب دید لازم ندارند اما در روز دید کافی دارند. به این کسان اخفش میگویند. دیشب اشاره کردیم خدمت بزرگواران که در میان ادبای عرب و نحات و نحویون سه نفر بودند که به اینها میگن اخافیش ثلاثه. سه تا شخصیت بزرگ بودن که یکی از اونها فقط دارای یه بزی بود که شد بز اخوش، که شرحش گفتیم خدمت دوستان عزیز. اینها علمای بزرگی بودن اما این عنوانشون بود. مشکل بود که اینها یه دید و ضعف بینایی بالاخره داشتند. پس بنابراین اگر کسی روز دید کافی دارد، شب ندارد، به او اخفش میگویند. اما اگر کسی در روز دید کافی نداره، ممکنه شب حالا به لحاظ شب میبیند، به چنین انسانی اعشا میگویند در لغت عرب. اعشا، اون شاعر معروف نامی عرب هم با همین عنوان نامیده میشود، اعشا، از شعرهای بسیار بزرگ عرب. پس اگر کسی کمبینی مفرط دارد در روز، این عمل عشو، و اون که چنین حالتی را دارد اعشا نامیده میشود. فرمود و من یعشو، هر آن کسی که نابینایی نسبت به ذکر خداوند رحمان دارد. خب حالا این اعشا آن کسی است که نابینایی دارد، یعنی یا قهرن نابینایی دارد یا آن که به مثابه انسان نابیناست، کمان که در مورد اعما گاه کسی کور است، گاه آنچنان که خود را به کوری میزند و گویا نمیبیند، که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اون کسی که در این دنیا به مثابه کوران عمل میکند، گویا نمیبیند و چشم بسته بر حقایق است، در جهان آخرت هم چشم بر حقایق بسته است. اعشا پس اون کسی است که بینایی کافی در روز ندارد، یا این که ممکن است چنین حالتی رو برای خودش ایجاد می کند و چشمش رو بر حقایق می بندد، کامل اگر نمی بندد اما حالت عدم توجه و التفات این چنینی دارد. پس کسی که نسبت به ذکر خداوند رحمان بی اعتنا می شود و نمی بیند و بی رمق نگاه می کند، نقیز له شیطانن. توضیح دادیم که اون پوسته روی تخم رو، تخمرغ رو به اصطلاح خودمون، بیزه رو، اون پوسته نازک رو که زیر پوسته روی این قرار داره، اون رو غیزه می گویند. فرمود نقیز له شیطانن. چرا به اون غیزه میگویند؟ به دلیل کیفیت فراگیری که تمام حجم این تخم مرغ رو گرفته است، کاملا گرداگرد اون رو گرفته است. هر آن کسی که چشم از ذکر خداوند رحمان می پوشاند و التفاتی بدان نمی کند، خداوند بدین شیوه علمن می کند با او که گردا گرد وجود او را شیطانی می گیرد که آن شیطان فهم له قرین، ثانیه او را رها نمی کند و در لحظه لحظه لحظات با او همراه خواهد بود. فهو له قرین، مقارن کامل با او دارد. البته این بدیهی است، حاجت به توضیح بیشتری ندارد. اینکه ذات باری تعالی میفهمد نقیز ما چنین میکنیم گردا گرد اون رو شیطانی قرار میدهیم میگیرد، ذات باری تعالی این رو به لحاظ عمل و عکس العمل مطرح میفرماید. این همانی است که اگر فرمود ختم الله علی قلوبهم، خداوند جز هدایت برای بندگان خیش نمیخواهد. اگر ختمی زده میشه بر دلها، باستا به عملی که میشه ختم بر جانها و مهر و پلو میشود جان به وجود انسان. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها رفتن به سوی کجی و انحراف، خداوند دلهاشون رها کرد که تا انتهای بدبختی و فلاکت بروند. پس این نقیز لهو شیطان یعنی چی؟ یعنی باستا به این عمل چنین می شود که ذات باری تعالی شیطانی رو بر اینها مسلط می کند، گردا گرد وجودشون و جانشون می گیرد و قرین اینها خواهد بود. بسیار خوب، این ظاهر آیه رو من خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. اما در مقام تفسیر و تبیین های مبارکه، نکته بسیار عمیقی در دل این آیه وجود دارد که به حال روز همگان و همه انسان ها عجب به کار می آید. عزیزان می‌دانید که شاید که نه به طور قطع می‌توان گفت از عجایب مخلوقات الهی جان و روح انسان هاست. همان روحی که یسالون کان الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همان روحی که همین الان با تمام ادعایی که بشریت دارد و آنچه را که یدک می‌کشد در طول تاریخ، باز هم ما در حوزه این روح اطلاعات عمیق و بسیاری اونچنان نداریم. مجموعه دانش بشری پیرامون روح، ظرائف روح، ماهیت روح و حالات روح چندان بسیار نیست عزیزان. از عجایب مخلوقات الهی روح و جان انسان، از ویژگی های روح انسان همانی است که بارها و بارها خدمت بزرگواران اشاره کردیم که خود نام های روح حاکی از این حالات روح است. اگر خدای سبحان در قرآن روح را روح میگوید، یعنی جان انسان را روح میگوید، باد، نسیم، ریاح، بادها حرکت خود رو دارد، کند می شود، تند می شود، می وزد، نمی وزد. حالات روح و جان انسان این چنین است. گاه جان آدمی تپنده است، گاه تپنده نیست. گاه جان انسان شتاب دارد، گاه کندی دارد. بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، خداوند در قرآن به جان و روح انسان قلب گفت، به دلیل این تقلبات مختلف، زیر و رو شدنهای متفاوتی که گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. امیر فرمود این جان و روح شما گاه رو می آورد، گاه پشت می کند، گاه اقبال دارد، گاه ادبار می کند، گاه سهو داره، گاه محو داره، گاه انبساط دارد، گاه مزیقه دارد، گاه قبض داره این جان، گاه بست داره. یه پدیده‌ای که گاه می سوزد و گداز دارد، فعاد می شود، گاه سختی و صلابت دارد، قاسیه می شه. این روح و این جان انسان، عجایبی در این جان وجود دارد و این یه پدیده‌ای است متحول، متغیر. یعنی این روح و جان انسان حالات ثابت ممکن است در اون نباشد و تحولات و تغییرات در این جان وجود داشته باشد. بسیار. این تحولات و تغییراتی که در جان و وجود انسان دیده می شود، آیا مبدعی داره؟ میشه اون مبادی رو شناخت و این تغییر و تحول رو در وجود و جان به حد اقل رساند و یه ثباتی به این دل و روح و جان آدمی بخشید؟ آیا میشه این ساز و کار رو بلد شد و این رو آموزش دید؟ بله، قطعا این چنین است. گویا دو عامل عواملی است که میتواند متغیرات حال انسان باشد، یعنی مغیرات اینها عواملی هستند که تحولات روح و جان ما رو رقم میزند. عزیزان، یه دسته عوامل بیرونی، دسته دوم عواملی که از درون جان و خود نفس میجوشد. اینها عواملی است که میتواند حالات درونی این جان و روح رو متحول و متغیر کند. می تواند آثار شگفت‌انگیز مثبت در این روح بگذارد و انبساط در آن ایجاد کند، یا می تواند آثار شدیداً منفی در جان بگذارد و یه انقباضی در این روح و در نفس انسان ایجاد کند. اما اون دست عوامل بیرونی که چنین می شود، طبعاً عواملی است که مجاری اون قابل بررسی و تأمل برای ماست، یعنی راه‌های ارتباط اون با نفس و با جان انسان. با اون چیزی نیست این عوامل تغییر دهنده برونی مگر پنج حسی که ما آدمیان داریم، یعنی حواس خمسه انسانی. آنچرا که آدمیان از مجموعه حواس خودشون در این جان و روح می ریزند و اندرون می برند، تغذیه جان می کند و تحولات روح ما رو رقم می زند. تمام این دریافت ها و اطلاعاتی که داده می شود به جان و اندرون جان ما تبخ می شه، پردازش می شه، دستبندی می شود و حالات روح ما رو رقم می زند. بله، البته ارزش این پنج حس برابر با هم نیست، اینها یکسان نیست، اما هر کدام سهم خودش رو دارد که طبعا سه نکته اینها جدیتر: دیدنی ها، شنیدنی ها و خوردنی ها. یعنی این سراح ورودی و آنچه از این سه مجرا به نفس و جان انسان نفوذ پیدا می کند، تحولات جان رو به شکل جدی رقم می زند و تعیین می کند. انسان ها می بینند عزیزان، مجموعه آنچه انسان می بیند مستقیماً به جان و نفس انسان تحویل داده می شود. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این دیدنی ها و شنیدنی هاست که به فؤاد و جان سپارده می شود. طبعا هر آن چرا که آدمی می بیند بازتاب اون اندرون جان آدمی رقم می خورد. بارها و بارها خدمت دوستان گفتیم دیدها دیدگاه ها، نظرها منظرها می سازد، تصویرها تصورات ایجاد می کند برای ما انسان ها. آنچه را که به عنوان تصور در خانه نفس نقش می‌بندد نیست مگر از تصویرهایی که ما می‌بینیم، بخش عمده اون. آنچه را که می‌بینیم در این جان و وجود ما اثرگذاری خودش می‌کند. کوچکترین لحظات و سکنات، تمام آنچه که به چشم می‌آید عزیزان، تحویل داده می‌شود به آنچه که باید تحویل داده شود و مستقیماً وارد جان و نفس انسان خواهد شد آثار. حالا این از چه قسم است؟ این تصاویری که ما میبینیم آیا تصاویری است که با جان چه میکند؟ آشوب در جان و نفس انسان ایجاد میکند، پریشان میکند روح ما را. یه صحنه رو میبینید بعد فرو میریزد تمام انضباط درونی نفس و روح انسان، قرار رو از انسان میگیرد، ثباتی نمیماند در نفس و روح انسان. به دنبال چنین صحنه هایی گاه میبینه انسان دیدنی هاییست و تصویر هاییست که یه قراری، یه آرامشی، یه شعفی و یه انبساطی به روح انسان میبخشد. دیگه این تجربیات عمر همه ماست و هیچ چیزی نیست که در اون ما تشکیک و تردیدی داشته باشیم. بالاخره شما میبینید یه صحنه ای رو، کسی رو، دیداری رو، نشستی رو، گفتاری رو، مشاهداتی رو، آثار اون رو تا روزها در وجود خودتون حس می کنید. اون لذت و آرامش رو، اون قرار و ثبات رو در جان خودتون می بینید. عکس اون رو هم می بینیم، صحنه ها دیدیم، تصاویری دیدیم که تلاش هم می کنیم که روزها، هفته ها و ماه ها از ذهن به در رود، به در نمی رود و کاملا روح ما رو در فشار گرفته است. عزیزم، در کنار این دیدنی های ما، شنیدنی های ماست، مسموعات ماست، کوچکترین حرکات، یعنی یه صدای خشخش کوچکی که ممکن است یه شیء سختی رو بکشید روی این میز، این در روح شما وارد شد. میخواد به تعبیر امروزی ما آلودگی صوتی باشد یا هر چیزی که باشد، تمام اون چه انسان میشنود تا تمام این صداهای عالم، هر آنچه را که می شنود زشت و زیبا، بی معنا و با معنا، اندرون نفس و روح و جان انسان اثر خودش را می گذارد و وارد در جان می شه. هر شنیدنی و هر صوتی انعکاس اون دقیقا در روح و در نفس انسان دیده می شه. خب سوم هم طبعا باید بگوییم که اون چه از مجاری طعم وارد می شود دهان و خوردنی ها. مسلم ارتباط باز همین چنین است، یعنی انسان ها با اون رژیم غذایی که دارند، بگویید با دو ویژگی که ما برای اون می بینیم، یعنی حلیت دوم طهارت، یعنی نوع تغذیه‌ای که انسان‌ها دارند با اون چارچوب‌ها و استانداردهایی که اگر باشد مطابق با وجود، یعنی دو ویژگی رو خداوند در مساعدت با جان و نفس انسان مطرح می‌کند. جسم و جان ما در تغذیه دو قید نیاز دارد، یکی حلت است یکی حلیت است یکی طهارت است، یعنی سازگاری شرعی است و سازگاری عقلی است با وجود ما. این دو قید رو باید داشته باشیم، میشه حلیت و طهارت. اگر این خوردنی ها با این دو قید وارد می شود، آثار اون در روح و جان انسان 100% دیده می شود، مثبت، روشن، کاملا پدیدار می شود. همان حدیثی که بارها از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی منظر اون بارا که عزیزان خواندیم که مؤمن حالتی رو دارد که لا یأکل الا الطیب و لا یخرج منه الا الطیب. مؤمن نمیگوید و سخن نمیگوید مگر پاکیزه و طیب. خروجی مؤمن هم طیب خواهد شد، نمیخورد مگر طیب، خروجی اون هم طیب و پاکیزه است. همان گونه که زنبور عسل شهد ناب میخورد و عسل مصفا هم نتیجه و خروجی آن خواهد بود. کاملا مشخص، یه معادله روشن. از اون طرف هم باز هنگامی که پلشتی ها و پلیدی ها ناسازگار با وجود انسان تغذیه ما رو رقم میزند، در انتظار اون هستیم که آثار اون در روح و نفس دیده میشه. دیگه من نمیخوام این رو شرح بیشتری برای شما بدم که در مقاماتی بوده است، مباحثی بوده است، این رو مفصلتر مستدل خدمت دوستان عزیز گفتیم که امکان نداره شما سرنوشت تغذیه انسان رو از حالات روحی و وجودی انسان جدا کنید. بالاخره اگر کسی گوشت نمیدانم نجس و مردار میخورد، اگر کسی نمیدانم بفرمود گوشت عذرخواهی میکنم گوشت سگ میخورد، اگر مگه نمیخورن در این سر این طرف اون طرف دنیا، اگر نمیدانم گوشت حیوانات و اونچرانی گند رو میخورن، تصور رو بفرمود. این دقیقا دیده میشه در رفتار، خصوصیات و حالات چنین انسانهایی، خودشون نشان میده در وجودش. پس بنابراین مهمترین، یعنی یه عامل از عوامل مهمی که در روح انسان اثرگذاری میکند، عزیزان من، اون عوامل بیرونی است که تغییرات روح ما رو رقم میزند. حالا این عواملی که در دیدنی های ما و شنیدنی ها و خوردنی ها سهم بیشتری برای اون میتوانید، چه باید کرد؟ پیشنهادی در اینجا آیا ادیان الهی دارند؟ طبعا باید پیشنهاد از ناحیه اینها باشد، یعنی اگر بنا باشد این روح رو به یک قرار ثباتی برسونیم، کسی میتواند دستورالعمل بده که روح رو آفریده است؟ بالاخره امروز ما در یه مبنای مثلا سایکولوژی و روانشناسی منفک از حقایق الهی که مبنای خیلی از مکتب‌های روانشناسی سکولار است دیگه، بالاخره اینا جدایی این دانش خودشون رو از دین، برای جداسازی از آسمان و یه حالت رنسانسی در این فکر خودشون دارن دیگه که مطرح میکنن. خب اینا چطور میخوان به این روح و روان انسان آرامش بدن وقتی شناخت کافی رو به این روح و روان ندارن؟ چطور میخوان قرار و ثبات بهش بدن؟ آن کسی که این روح را آفریده است و نفخت و فیه من روحی، خود او نفخ روح کرده است در این وجود، او میتواند قرار و آرامش رو به این جان ببخشد. لذا سریعاً در ادیان الهی پیشنهادی که داده می شود اینه که شما یه سیستم کنترل و یه دقت و انضباط لازم ابتداءً رو ورودی ها بگذارید. ورودی ها رو دقیقاً چک کنید و کنترل کنید. عاقلانه ترین راه این که می توانید تحولات نفستون رو کنترل کنید و نفس رو به یه قرار و یه ثبات و آرامش برسانید، اینه که ورودی های نفس رو به انضباط برسونید. دیدنی ها باید کنترل شود،
شنیدنی ها باید در جای خودش مطابق این نفس و روح ببینید، مطابق نیاز او بشنوید، مطابق نیاز او بخورید. اولین پیشنهادی که داده میشه که این عامل بیرونی رو دقت کنید و ملاحظه کنید. خب بالاخره این آیات زیبای الهی در این جهت که اینا چه میکنند، اینها از لغو اعراض میکنند، اینها استماع لغو نمیکنند. انسان ها این نمونه و الگوی قرآنی این چنین رفتار میکنند، در دیدنشون قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم رو چگونه کنترل میکنند. به تعبیر زیبای امیرالمومنین که بارها خدمت دوستان خواندیم، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و غضوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، چشمشون کاملا به اختیار اینهاست، مهار است اونجا که آثار شوم و اون رو در جان و نفسشون میبینند کاملا مهار میکنند، به انضباط نگاه میکنن، یه بخلی در شنیدن دارن، گوششون به هر صدایی و هر کسی نمی سپارن جز آنچه که نافع به جان و روحشون باشد، نمی شنوند و دل به آن نمی دهند. و همان سخنان زیبای حضرت در خطبه مطهر، خب نسبت به خوردن هم که طبیعی نیست، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اگر میخواید عمل صالح کنید پیش شرطش چیه؟ کلوا من الطیبات، تا از طیبات استفاده نکنید خبری از عمل صالح نخواهد بود در وجود انسان. این نکته اول عزیزان. پس از به اصطلاح اون عامل اول مهم و جدی که روح آدمی رو متلاطم می کند و زیر رو می کند، عامل بیرونی است، انتقال از بیرون این عوامل متغیر و تغییر دهنده روح از سه مجرای اساسی چشم و گوش و دهان و خوردن و دیدن و شنیدن در وجود ما وارد می شود. آداب رو به ما آموزش دادن، تعلیم دادن در ادیان الهی که چه چیزی موافق با دیدن شماست، چه چیزی موافق نیست، چرا بشنوید آثار مثبت اون در روح می آید و چه چیزی آثار منفی اون در روح و جان شما منتقل و منقش خواهد شد، و همینطور در خوردن ها. این دیگه آدابش گفته شد و چندان دشوار هم نیست عزیزان، چندان دشوار هم نیست. یعنی اینکه قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم و احل، بگو پیامبر بیایید من این موارد محدود رو 1, 2, 3, 4, 5, 10 قلم، نهایت 20 قلم برای شما مطرح کنم، بگم اینها محدوده هایی است که نباید نزدیک بشید، دست به اون بزنید، استفاده کنید. اما و احل لکم ما وراء ذلکم، بعد از این 10 قلم 20 قلم 1000 قلم دیگه از آن شما. یعنی اصل اصالت الهلیه است، اصل اینه که مبنا بر حلیت موارد محدود و ممنوع رو ما براتون مطرح میکنیم. یعنی به بیان ساده تر عرض میکنم، حرام خداوند قابل شمارش است، نه حلال الهی. غلبه با کدومه؟ بالاخره لا تقربا هذه الشجره، جناب آدم، سرکار خانم، این یک درخت رو نزدیک نشید، اون 999 تا رو نزدیک بشید. این هم قصه زندگی ماست. خداوند محدوده حرام رو مشخص کرده برای ما، اما محدوده مباح و آزاد بی حد و حصر است که انتعدو نعمت الله لا تحصوها، که نمیشه حساب و کتاب اون رو کرد. پس سختم نیست با این دفعه زندگی کردن و انسان خودش رو مطابق با این الگوی رفتاری دقیق منطبق کنه. خب این عامل اول. اما عامل دومی که روح و جان رو، تغییرات روح و جان رو رقم میزند، عاملی است عزیزان که از درون خود نفس انسان سر میکشد، میجوشد و برون میآید. یعنی اون حالاتی است که از درون نفس و از درون جان سرمنشأ اون رو میبینید که آثار و پیامدهای اون در بیرون دیده می شود. دقیقا عکس نقطه مقابل و دسته اول حواملی است که عرض کردیم. یعنی اون تحولاتی است که از درون خود نفس می جوشد و دیگه این زشت و زیبای نفس رو، اون قبض و بسط رو، سهو و محو رو به تعبیر اهل عرفان و اهل دل رقم می زند تو وجودمون و تو نفس خود. اینها چیه؟ اینها همانی است که بزرگان به آن تعبیر به خواطر می کنند، خواطر درونی نفس. یعنی آنچه از درون خود نفس می جوشد برون می آید، آثار آن دیده می شه. حالا این مجموعه خواطری که از درون نفس میاد دو دسته می شه. یا میشن خیر اون یا میشن شر اون، یا خواطر خیر است یا خواطر شر است، یا خواطر رحمانی است یا خواطر شیطانی است که از درون خود نفس انسان میجوشد. یعنی این همان است که بالاخره میبینید شب رو خسبیده است و صبح که برمیخیزد عزم و اون دارد که یه نشتی رو بپا کند، تصمیم جدی خودش رو گرفته است که تا غروب نکشد یه جنایتی رو دست شقینن بغم میزند و شکل میگیرد. عزم خودش رو کرده است که تا شب یه تحول مثبتی در زندگیش ایجاد کند و این کار رو میکند این انسان. یعنی آمد اون خواطر شبانگاهی، آمد اون حالات درونی و جوشید، آثار رو اون دیده شد. من دقیق میخوام این رو بگم، این خواطر درونی که از درون خود نفس انسان میجوشد و برون میآید، هنگامی که از جنس شیطانیست و شره، تو دو تا کانال قرار میگیره تو زندگی ما آثار بیرونی اون، یکی در کانال غضب، یکی در مسیر شهوت. یعنی مجاری خروجیش میشه غضب و شهوت، هنگامی که این خواطر شیطانیست، پلیده، تیره است، نتیجه اون خروجی اون یا در قوه غضبیه انسان است یا در قوه شهوت انسان است. این همان است که از شیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر، یا فحشاست یا منکره، یا شهوت یا غضبه، که از درون نفس میجوشد و مجاری خروجی اون و بیرونی اون همین دوتاست که میبینیم. تمام اون چه که نشانه های خشم و غضب در میان جام، تمام خونریزی ها، تمام جنایت های این چنینی، تمام ظلم ها و مظالم، تمام اینها از قوه غضبیه انسان صادر میشه و سرمنشه اون خواطر درونی میاد و چنین باعث میشه. از اون طرف شهوات، حالا تمام اقسام شهواتی که یه شهوت اون شهوت جنسی است در درون انسان ها و پلیدی هایی که به دنبال می آورد. پس این خواطر، از اون طرف اون سنخ خاطرات روشن و نورانی که در وجود انسان میاد و می جوشد، اونها از چه مجرایی در بیرون دیده میشه آثارش؟ از مسیر قوه عقل و قوه عاقله انسان. یعنی نتایج اون خواطر درونی و رحمانی رو وقتی انسان ها در بیرون میبینن، معقول، مقبول، شایسته، قابل ستایش، وقتی این منش رو میبینن، این رفتار به این نکانس درونی رو میبینن، به وجد میان، به شعف میان، دیگران لذت میبرن، تقدیر میکنن، تشکر میکنن، ستایش میکنن چنین کسی را. خب حالا اینجا یه سوال جدی پیش میاد که این خواطر درونی انسان اینها چگونه رقم میخورن؟ چگونه یک کسی ممکنه آن با آن در وجود او یه چنین خواطر شومی بیاد؟ که نام این خاطرات شوم رو هم شما دقیقا میدونید دانش چیست. میگید من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میشه وساوس درونی در قبال اون الهامات درونی. یعنی خواطر نفس انسان یا از سوی شیطان می آید که وسواس خناس است. خدمت بزرگواران عرض می کردم در سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس، وقتی اشاره می کردیم به اون ضرباهنگ این سوره مبارکه، گفتم در خود این سوره وقتی نگاه می کنید اون سکوت و آرامش دیده می شه. یعنی احساس می کند خداوند به گونه این سوره رو گفته است برای ما که هنگامی که شیطان می آید، پاورچین پاورچین می آید، آهسته می آید و آهسته می رود، میاد خاطره رو در ذهن ما، هوا رو در ذهن ما ایجاد می کند، خواهد رفت و آهسته می آید، از پشت ستون سرش بیرون میاره، یه اشارهش می کنه، باز پشت ستون پنهان می شود، میشه خناس. خنسه این معنی رو داره، همین معنی رو داره. از اون طرف باز فرشتگان الهی، هل انباکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نفیم، میخواهید بگویم به شما که شیطان بر چه کسانی نازل میشود و پیام خودش رو میدهد؟ علی کل افاک نفیم نازل میشه. از اون طرف تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه هم میان بر این دل وارد میشن، اون الهامات و خاطرات خوب رو در ذهن انسان ایجاد میکنن، شگفت میزنه، اصلا انسان خودش شگفتش میزنه که چی شد این افکار خوب، این حالات خوب، این روحیات خوب. حالا اون راز شکل گرفتن این وسوسه و این الهام عزیزان در وجود انسان، ببینید یه مجموعه ای از تمام اونسا، از تمام افکار، از تمام ذهنیت ها، از تمام تجربه های انسان و شرایطی که جور می کند در نفس، خود نفس انسان، برای اینکه فضا تیر و تار باشد یا فضا و روشن باشد، نیست اصل آن و قدم اول آن مگر به دست خود نفس ما. یعنی نفس خود ماست که شرایطی رو مهیا می کند برای تولد خاطرات شوم و یا شرایطی رو مهیا می کند برای تولد خواطر مبارک. خوب دقت کنید، اون شرایطی که ما نفس ایجاد میکنه در وجود خودش با تمام انسها، با تمام پیوندها، با تمام تفکرات، با تمام ذهنیتها، با اون نتایجی که از برون گرفت، از اون عوامل بیرونی گرفت، وقتی شرایط رو مهیا میکنیم ما در نفس خودمون برای تولید خاطرات شر، نام این خذلان است. خذلان است وقتی شرایط رو مهیا میکنیم برای تولید خاطرات خیر و مثبت در وجودمون و الهامات، نامان توفیق است. وفقکم الله، توفیق است. توفیق اون شرایطی است که تمام عوامل دست به دست هم داد، حالا تو این نفس یه محیطی پیدا شده است زیبا پاکیزه، یه دونه میکروب و ویروس اینجا نمیتونه رشد کنه، هیچ تیرگی و رطوبت و ظلمت ندارد، هر چه می آید در اینجا خیر می آید، هیچ شیطانی نمی تواند بذر وسوسه‌شو در صفحه دل چنین انسانی بیفکند. توفیق است، روشنی است، نورانیت است در این صفحه دل. اما اون طرف متاسفانه وقتی خذلان میاد، یعنی تمام انسها، تمام فکرها، تمام ذهنیتها، تمام تغذیه‌هایی که از برون گرفتیم با هم جمع میشه، سر جمع میشه، یه فضای ظلمانی تیره‌ای در این نفس ایجاد میکنه که هی میجوشد خاطرات شوم، پلشتی‌ها و پلیدی‌ها و وساوس یکی بعد از دیگری میاد و انسان رو رها نمیکنه. حالا این وساوس ممکنه تو حوزه اعتقادات باشه، ممکنه تو حوزه اخلاقیات باشه، ممکنه تو حوزه مسائل حقوقی و مالی و اجتماعی باشد و ادامه داره. من سعی کردم یه تحلیل دقیقی از حالات نفس انسان، ولو اینکه به درازا کشید، اما یه تحلیل دقیقی از حالات و تبدلات و تغییرات نفسمون خدمت دوستان عزیز گزارش اون رو عرض کنم و بازگو کنم. حالا برمیگردیم به آیه شریفه. مثل این که در این آیه ذات باری تعالی اشاره بنیادی به این نکته می کند، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اونجایی که نفس دیگه فرو رفته در تمام تیرگی ها و وساوس می شود به گونه ای که نقیز له شیطانا، یعنی دقیقا شیطان تمام این نفس رو در چنبره قدرت خودش می گیرد، تسلط کامل بر او دارد، قرین با این وجود می شود، هیچ صاحب خیری در این نفس نیست، تمام خیالات شوم در نفس وارد و تمام وساوس خوراک این وجود رو رقم می زند، بیش از اینجا می گیرد که یعش عن ذکر الرحمن، یعنی اون عامل اصلی اینه که انسان از ذکر و یاد الهی غافل می شود و چشم رو فرو می گیرد، به التفات به ذکر الهی نمی کند. اون تا دیشب این سوال رو مطرح کردم، اینجا الان پاسخش رو خدمت دوستان بگیم. شاید ممکنه شما ذکر بیشتر وقتی که می گویید با چه بیشتر به ذهنتون میاد؟ ذکر گفتن و شنیدن به ذهنتون میاد که ذکری را شنیدیم، ذکره او، یادش کرد. اما این ذکر نیست که در اینجا ذات باری تعالی مطرح می‌کنه، من یعنی ذکر رحمان. این ذکر اون حقیقت حضور و وجود خداوند در جان و هستی انسان است. این ذکری است که از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از لمس کردنی ها، از همه چیز برای انسان حاصل میشه. این ذکر به معنای ذکر شنیدن نیست. لذا فرمود و من یعش و صفت دیدن گفت، اون کسی که از یاد و ذکر الهی چشم فرو میبندد و نابینای بر یاد الهی میشود. از آیه استفاده میشه که میشود این چشم باز شود، فقط کافیست باز بشه تا این ذکر بیاید در وجود جان، فقط کافیست باز میشه. اما وقتی چشم بسته میشه این اتفاق میفته، نقیز له شیطانا، و این بسته شدن اختیاری است که من این چشم رو میبندم بر ذکر و یاد الهی، بر یاد ذکر الهی. ببینید از باب این که ذکر رو دیدن رو ملموسش، اون حدیثی که گاه خدمت دوستان عزیز خواندیم، بهترین دوستان شما کیست؟ خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته. بهترین دوستان شما اونی که وقتی او را میبینید ذکر خدا در وجودتون میآید، یعنی یاد خدا میفتید. دیدن با ذکر، توجه دارید؟ دیدن با ذکر قرین میشه. این نکته رو باز تکرار میکنم محضرم بار، و من یعش و ان ذکر الرحمن، اون کسی که چشمش رو میبندد و با نهایت کورسویی به ذکر خداوند توجه میکند، نتیجان میشود که زمینه در این جان و نفس مهیاست که نقیز لهو شیطانه. یعنی دیگه بازتابش وقتی چشم بر ذکر خدا بسته شد، چشم گشوده میشود بر ذکر شیطان. قفلت میاد سایه میافکند بر یاد و ذکر الهی و در افق جان انسان سر میزند، پیوند با شیطان میشه، فهو له قرین. آن به آن آموزش میده و انسان هم در وادی شد. الان میخونم ادامه آیه رو، بازگو میکنم که قدم میگذارد. الله اکبر، چه حالاتی رو خدا مطرح. تمام این وجود آماده ذکر، فقط باید چشم باز شود. این جمله ای که بارها شنیدید از وجود نازنینه مولانا و مقتدانا مولا الکونین ابی عبدالله الحسین پروردگارا، آیا شده است صحنه ای لحظه ای که تو نباشی که من تو را ببینم؟ ایکون لغیر که من از ظهور ماله ای سلک، آیا میشه تو نباشی پیش چشم من که من تو را بگویم ندیدم؟ آیا میشه یه جا نگاه کنیم و حضور تو را نبینیم؟ عمیت عین ناتراب و لا تزال علیه رقیبا، کور باد اون چشمی که تو را نمی بیند و حال این که تو لحظه لحظه در منظر و مرآی او هستی. فقط کافیه چشمش رو باز کنه تو را می بیند. اما یعش رو چشم رو می بنده، نتیجان می شود که نغیز لهو شیطان، بمباردمانه و سابس می شه وجود. وقتی جدای از حق شد، از ولایت الهی خارج شد، تحت ولایت شیطان وارد خواهد شد متاسفانه. میشه فهو له قرین. به جای اون که دل آن نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، میرود سراغ اون کسی که فهو له قرین و شیطان قرین او میشود. در ادامه میفهمد ذات باری تعالی و انهم، خیلی تکان دهنده، حالا این شیطان و شیاطین، و انهم لیصدونهم عن السبیل، و انهم لیصدونهم عن السبیل، و اینها و این شیاطین، لام بر سر فعل مضارع جنبه قسم و سوگند و تأکید دارد، لیصدونهم عن السبیل، بدون معطلی اینها باز می‌دارند و صد می‌کنند چنین انسانی را از اون سبیلی که خدا برای او آفریده است دورا، از اون راهی که باید برود، از اون راهی که به مقصد و مقصود می‌رساند و او را به بیراه و کجراه می‌برند. و انهم لیصدونهم عن السبیل، یعنی کار شیطان چیزی جز این نیست. وقتی آمد در وجود انسان و سوابس او نشست و این نفس رو به تصرف درآورد، آن به آن آدمی رو به انحطاط و سقوط میبرد. اونم راهکاری داره که این خطرناک. اینا رو این تو مباحث شیطان مفصل خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم در جای خودش. لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این خیلی غم انگیزه. این شیطان قرین و شیاطین قرین آن با آن کس فارغ از ذکر و یاد الهی رو سدش میکنن از مسیری که باید در رو تیه طریق بکنن. اما با حالی که ویحسبون انهم مهتدون، اما جوری این شیاطین با این انسان عمل میکنن که گمان میکنن به تعبیر عامیانه کارش درست است. گمان میکنن یهتدون، نه تو مسیح موفقه، اموراتش درسته، نمیدانم عرض به خدمتون سقف خانش از تلاس، از نقره، از معارج داره، بسی که دیشم گفتیم خدمت دوستان عزیز. یعنی گمان میکنه که نه موفق است و کامیاب است و رسیده است به یه موفقیت های این چنینی. و یحسبون انهم مهتدون، این همانی است که همیشه با چه عنوان خدمت دوستان عرض کردیم، زین لهم الشیطان اعماله. کار شیطان تزیین است عزیزان، تزیین میکنه، یعنی زشتترین زشت ها را در زیباترین شکل ها به خورد آدمی میدهد و وارد میکند در جامعه. دروغ رو به عنوان زیرکی و زرنگی، نمیدانم خوردن مال مردمان رو به عنوان بالاخره توانمندی، به عنوان یه مهارت، به عنوان یه چه، ظلم رو به عنوان یک نشانه قدرت و صدها توجیه دیگر در وجود انسان. از مسائل کوچک خردش بگیرید، از مسائل کوچک ریز بگیرید، از یه ارتباط نمیدانم زن و شوهر بگیرید و توجیه کردن تو نفس خودش، این آقا در قبال همسرش، خانم در قبال شوهرش، والدین، فرزندان، دو دوست، معلم، شاگرد، از توجیهات ریز تزیینی شیطانی بگیرید تا توجیهات کلام، تا برسد به اونجا که خود شیطان توجیه میکند و تزیین میکند که خدای این از خاک است و من از نار و نورم، تا برسد به اون قیاس اول و تزیین اول و توجیه اول. فرمود و یحسبون انهم مهتدون، اما حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. اب نداره، ادامه پیدا میکند، میان تا جایی که میرسن به نزد ما، تا جایی که میرسن به فردای قیامت، بعد اونجا فریادش رو بلند میکند، میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، خدایا کاش بین من و این شیطان فاصله مشرقین باشد. مشرقین تقلیبه، یعنی المشرق و المغرب، مشرق و مغرب با هم حالت تثنیه که پیدا میکنن، با یه لفظ باید بگیم دیگه، یا میگیم مغربین یا میگیم مشرقین. خب مشرق و مغرب نماد چیست؟ یعنی بیشترین فاصله ها. ای خدایا کاش بین ما و بین این شیطان و بین این نفس و بین این مفاصلی که گرفتار آن آمدیم، این قرین سوئی که داریم، ای کاش بعد مشرقین می بود. و به اصل قرین، بعد قرینی بود همراه من، بعد دوست همراهی بود همراه من. اما دیگه ولنی ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. فایده ای نداره، ولنی ینفعکم الیوم، دیگه هیچ فایده این ملامت گویی و این عذرخواهی و این مسائل فایده ای نمی کند. اذ ظلمتم، وقتی ظلم کردید، همه چی رو از دست دادید، انکم فی العذاب مشترکون، بدونید شما و این دوستان و قرینتون در عذاب الهی مشترک. یه تفسیر دومی دارم من اینجا که عرض میکنم که لطیفه، و اون این که ولنی ینفعکم الیوم اذ ظلمتم، هیچ فایده ای نداره که امروز با هم همتون وارد جهنم میشید. گاهی میبینید بالاخره گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آنچه هست گیرن، موجب خوشحالی میشه. یعنی یه وقتی میبینید ما که تنها نیستیم بابا، ده تا دیگه هم اینجا مثل ما تو این صف منتظر این حکمن، خب الحمدلله که ما تنها نبودیم. یعنی یه احساس نفع این چه، یعنی بعضی ها تو دنیا میکنن این اصطلاح غلط رو گاهی به کار میبرن، میگن آقا ظلم به سویه عدله، یعنی اگر به همه ظلم بشه خب پس مثل این که عدالته، البته غلطیه اما به کار برده میشه این. یا میگن البلیتو ازا امت تابت، وقتی یه بلای عمومی میشه میگیم خب بالاخره دامن عمام، اما در قیامت این حرفا نیست. وقتی میرید تو اون عقوبت الهی و وارد در قهر خداوند میشید، یکی باشید یا هزار باشید، با دوستان باشید یا با دشمنان باشید، هیچ نفعی برای شما نمی کند. انکم فی العذاب مشترکون. افعنت تسمع الصم، عجیبه، پیامبر تو صدا تو میخوای به گوش کرا برسونی؟ پیامبر تو میخوای کورها را هدایت کنی؟ این چه کرو کوریست که برمیگردد به بحثی که الان گفتیم خدمت دوستان، که انشاءالله باید ادامه بحث رو محضران بارکتون فردا شب پیگیری کنیم، و بسیار آیاتی است که واقعا انسان شناسی است که باید انشاءالله با حوصله بیشتری بازگو شود. پروردگار ای خالق وجود و نفس ما، توفیق شناخت و معرفت این نفس رو به ما عنایت بفرما. پروردگار رو توفیق قدم گذاردن در مسیری که برای اون جان و نفس ما رو قرار دادی به ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگار رو ما رو از شر به سلقنین رها بگردان.